دستورات خدا رو اجرا بکنه و صفات خدا رو متجلی بکنه.
تشنه یه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه یه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم.
عزیزان شنونده، همچنان برنامه پرسمان مهدوی رو داریم تقدیمتون میکنیم. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، برنامه‌ای که کارشناسان محترم برنامه به سوالات شما عزیزان در حوزه مباحث مهدوی پاسخ میدن. دوستان خوبم، علاوه بر تلفن هایی که در اختیارتون هست، یعنی 025 329 10551 و 552، میتونید به 30553 پیامک بزنید، مثل آقای هاشمی از شیراز که پیامک زدن و این سوال رو پرسیدن: آیا طبق روایات مدرکی وجود داره که نشون بده امام زمان علیه السلام در کدام شهری آبادی زندگی میکنن؟ پاسختون رو از زبان دکتر جعفری الان بشنوید.
در مورد محل زندگی امام زمان علیه السلام، یه نکته ای رو پیش از پرداختن به پاسخش باید خدمت شما شنوندگان بزرگوار عرض بکنم، و اون هم اینه که چون امام زمان علیه السلام در دوران ما در غیبت به سر میبرند و پشت پرده غیبت هستند، طبیعی است که مسائل شخصی ایشون، زندگی شخصی امام، برای ما کاملا روشن نیست. یعنی کسانی که به دنبال اطلاع و کشف از زوایای نحوه زندگی امام زمان علیه السلام هستند، به دنبال اینکه امام مثلا پوشاکش و خوراکش رو از کجا تأمین میکنه یا درآمدش به چه شکلی هست، در مورد پاسخ به این سوالات ما معمولا میگیم که چنین سوالاتی در دوران غیبت جا نداره، چون نه ما اطلاعی داریم از اینها، به دلیل زندگی غائبانه امام زمان علیه السلام و نه وظیفه تفحص کردن در رابطه با این مسائل رو داریم. یعنی وقتی امام غائبند به ما گفتند امام پشت پرده غیبت است و پنهان زیستی دارد، خب نباید ما به دنبال این باشیم که زندگی پنهانی حضرت رو کشف بکنیم. وقتی گفته میشه امام غائبه، یعنی داره مخفیانه زندگی میکنه. بنابراین جا نداره که شیعه به دنبال این باشه که این زندگی مخفیانه به چه شکلیه. خب زندگی مخفیانه، مخفی بودن و پنهان بودنش به همینه که زوایای زندگی شخصی امام گفته نشه و کسی به دنبال اونها نگرده. بنابراین میگیم مسائلی که به امامت ایشون مربوط نمیشه، بلکه به زندگی شخصی ایشون مربوط میشه، تفحص در اونها نه وظیفه ماست و نه ثمری داره. یعنی تکلیفی هم برای ما مشخص نمیکنه و دانستن یا ندانستنش فقط یه جور حس کنجکاویه که خب ما باید در مقابل اونها یه مقداری احتیاط بکنیم در مقابل چنین حسهایی، به خاطر اینکه برخی موقع‌ها میشه که تحقیق کردن در رابطه با چنین موضوعاتی، یعنی موضوعاتی که به زندگی شخصی امام زمان علیه السلام مربوط میشه، موجب انحراف‌هایی میشه و افراد همونطوری که گفتم چون اطلاعی ندارن، ما دلیلی در دست نداریم که بتونیم طبق اون به صورت قطع و یقین، به صورت علمی مستند بگیم که امام دقیقاً چگونه زندگی میکنند، خب طبیعتاً افراد میرن به سراغ ظن و گمان و فکرهایی که خودشون میکنند و اون وقت متاسفانه گاهی نتایج بسیار بدی به دست میارن. یعنی یه نتایجی رو از ذهن خودشون تراوش میدند که با شأن امام و با جایگاه امام سازگاری نداره. خب همه اینها به این دلیله که ما در رابطه با زندگی شخصی امام و زوایای پنهان زندگی ایشون به دلیل غیبت امام اطلاعی در دست نداریم و قرار هم نبوده که اینها بیان بشه تا افراد بگن که خب اینها رو ما بیایم جستجو کنیم، جمع‌آوری کنیم و به یه نتیجه‌ای برسیم. خب پس این یک قانون کلی که ما سعی می‌کنیم حتی الامکان در رابطه با مسائل شخصی امام، نحوه زندگی شخصی امام که عرض کردم مثل بحث جای ایشون، محل سکونتشون، نحوه تهیه آذوقه‌شون، پوشاکشون، ازدواجشون، اینهایی که الان برای ما وظیفه ای رو تعیین نمی‌کنه در اونها وارد نشیم. اما در رابطه با مکان زندگی امام زمان، حالا اون مقداری که ما در متونمون و روایات نقل شده داریم، دو تا نکته هست که من اون رو خدمت شما شنوندگان بزرگوار عرض می کنم. یکی از اونها روایتی است که در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده در صفحه 263 و روایتی است که فردی به نام حبیب ابن محمد صنعانی از علی ابن ابراهیم ابن محزیار اهوازی نقل میکنه که حکایت علی ابن ابراهیم محزیار رو خب خیلی ها شنیدند که سالها به دنبال امام زمان علیه السلام میگشت، 20 سال برای دیدن امام زمان هر سال به حج واجب مشرف میشه تا بلکه امام رو ملاقات بکنه و بالاخره بعد از تلاش فراوان بهش اجازه داده میشه که به دیدار امام زمان علیه السلام برسه و جریان اون دیدار رو بیان میکنه. در اون جریانی که شیخ طوسی نقل میکنه در الغیبه، از جمله صحبتهایی که امام زمان علیه السلام باهاشون دارند اینه که میگه امام زمان علیه السلام به من فرمودند که یبن مازیار ابی ابو محمد اهد الی ان لا اجاور قوما غضب الله علیهم ولعنهم ولهم الخزی فی الدنیا والآخره ولهم عذاب علیم. پسر مهزیار، پدرم امام حسن عسکری با من عهد بست، از من پیمان گرفت، قول گرفت که من پیش کسایی که خداوند به اونها غضب کرده و در دنیا خار قرارشون داده و در آخرت هم قرار عذاب بکشند، پیش اونها زندگی نکنم، یعنی همسایه چنین انسانهایی نباشم. خب حالا پیششون زندگی نکنم و همسایه این انسانهای مورد غضب خداوند نباشم یعنی چی؟ در ادامه خود امام می‌فرمایند و امرنی ان لا اسکن من الجبال الا وعرها، پدرم به من دستور دادند که شما زندگی مکن مگر در قسمت‌های سخت و صعب العبور کوه‌ها، و من البلاد الا افرها، و در مناطقی که هیچ کس توی اونها نباشه، مناطقی که فردی تو اونجا زندگی نمی‌کنه. خب این یه متنه که خود امام زمان علیه السلام می‌فرمایند پدرم با من پیمان بسته که من پیش مردم زندگی نکنم، یعنی بین مردم خونه نداشته باشم، توی شهری، توی آبادی پیش مردم نباشم، بلکه در کوه، اون هم در کوههای صعب العبور که کسی نمیتونه اونجاها بیاد، اونجا باشم، یا در زمین و دشتها و مناطق دیگه هم جایی باشم که کسی اونجا نیست. و توجه دارید که این علی ابن محزیاری هم که با امام زمان ملاقات کرده، البته اون علی ابن محزیاری نیست که مرقد شریفش در شهر اهوازه، اون بزرگواری که در اهواز مدفونند علی ابن محزیار، ایشون از اصحاب امام رضا و از اصحاب و وکلای امام جواد و امام هادی علیهم السلام بودند و اساساً امام حسن عسکری رو درک نکردند تا به امام زمان برسه. این علی ابن محزیار باید برادرزاده ایشون یا یکی از اقوام علی ابن محزیاری باشه که در اهواز مدفونند. خب پس این یه متنه که خود امام زمان می فرمایند که پدرم با من عهد کرده که در جاهایی زندگی بکنم که کسی توشون نباشه. یک متن دیگه‌ای داریم که در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی آمده در جلد دوم صفحه 498 که توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفیده، یعنی نامه‌ای که گفته شده امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید فرستاده. در این نامه هم امام زمان علیه السلام اشاره‌ای به محل سکونتشون می‌کنند، یعنی محلی که اونجا هستند. اینطور بیان می‌کنه در اون نامه: من مستقر لنا ينسب في شمراخ من بهما. ما الان که اینجا هستیم محل سکونت ما، یعنی محل قرار ما الان اینجایی که هستیم، اینجا قله یکی از محلهای مبهم و ناشناخته است. یعنی ما الان در بالای کوهی هستیم، در قله کوهی هستیم که من الان دارم این نامه رو می نویسم، و خودشم قله یکی از کوههایی است که خودش جای مبهمی است، یعنی قله معروف یا کوه معروفی هم نیست. همونی که در دیدار علی بن مهزیار هم بود که امام فرمودن که برید در یک کوههایی که کسی اونجا نیست. بعد دنبالش در این توقیع آمده که و سرنا الیه آنفن، و ما تازه اومدیم اینجا، یعنی به این کوه که من دارم اینجا نامه می نویسم. از کجا اومدیم؟ من غمالیل، از جنگل‌های بسیار انبوه و صعب العبور. یعنی قبل از این که من بیام به این قله، قبل از این ما در وسط یه جنگلی که پر از درختان بود و صعب العبور، کسی نمیاد اونجا بودیم. بعد هم ادامه میدن که و یوشک ان یکون هبوتنا الى سحسهن من غیر بعد من الدهر، و اینجا هم کمی میمانیم و بلا فاصله قراره که از اینجا هم به یه دشتی بریم، به یه محل صاف و پهناوری بریم. خب این نوع بیانها نشون میدن که امام زمان علیه السلام محل استقرارشون یک محل ثابتی نیست اولا، یعنی خونه‌ای داشته باشن به صورت ثابت مثل ماها اینطور نیست، مدام جاشون رو عوض میکنن، و ثانیاً جاشون هم وسط شهر یا روستا یا آبادی نیست که بگیم مثلا مدام از این شهر به اون شهر میرن. نه، مدام از این کوه به اون جنگل، از اون جنگل به اون بیابون و مناطقی که صعب العبورن و کسی در اون جاها نیست، معمولاً اون جاها چادر میزنند، یه مدتی هستن و بعد هم جاشون رو عوض میکنن. این البته همونطوری که اول عرض کردم اطلاعاتی است که ما از برخی متونی که در دست داریم، اسنادی که در دست داریم استفاده میشه، اما واقعا حضرت چگونه زندگی میکنند و زوایای زندگی شخصی ایشون چه جوریه، البته ما از اون اطلاعی نداریم، ولی اون چی که در دست ما هست این رو نشون میده که حضرت دور از مردم زندگی میکنه، ولو بین مردم، از صبح تا شب میان مردم میگرده و کارهای اونها رو میبینه و بین مردم در حرکته، اما محل سکونتش خارج از میان مردم و شهر و آبادی هاست و در این مناطق دور افتاده است. ولی این به این معنا نیست که یعنی بین مردم نیست، نمیاد بین مردم، نه، در شهر و روستا و اینها حضور مستمر و دائمی داره، ولی منزل و محل سکونتش در شهر و آبادی خاصی نیست.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرم سارم، انگسار زمان پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا چهره بنما.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با برنامه پرسمان مهدوی همراه هستید. از رادیو معارف این برنامه رو داریم تقدیمتون میکنیم. شما میتونید به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25. سوال دیگری رو بشنویم.
پرسمان www.radiomaarif.ir سوال من از کارشناس محترم اینه که با توجه به وسعت و امکانات کره زمین، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه دنیا را فتح می‌کنند؟
و اما جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری به این سوال.
در رابطه با اینکه قیام امام زمان چگونه خواهد بود و حضرت چگونه قیامش به ثمر خواهد رسید، باید خدمت شنوندگان بزرگوار عرض بکنم که اصل قیام و حرکت امام زمان یک حرکت طبیعی و عادیه، مثل همه پیامبران الهی که در جامعه می اومدن تلاش می کردن تا جامعه رو به طهارت و پاکی برسونن، مثل خود پیامبر اسلام که 23 سال زحمت کشید، مبارزه کرد تا بتونه جزیرة العرب رو، حجاز رو به اسلام دعوت بکنه و متدینشون بکنه، یا تلاش هایی که امیرالمومنین در دوران حکومتشون کشیدن، جنگ هایی که کردن. خب مثل یک انسان عادی، یعنی منظورم اینه که یک حرکت طبیعی انجام می دادن و طبیعتا نتیجه این تلاش و فعالیتشون می شد این قیام ها و این پیروزی ها و این ایمان آوردن های مردم. البته در کنارشون امدادهای غیبی وجود داشته. خداوند همونطور که در قرآن بیان میکنه که ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا در جاهای زیادی پیامبرش رو یاری کرده است. البته امام زمان رو هم در جاهای زیادی یاری خواهد کرد، اما این به این معنا نیست که ما بگیم امام زمان میاد و همه چی با معجزه و خارق العاده حل میشه و نیاز نیست کسی زحمتی بکشه، مبارزه‌ای بکنه، شمشیری بزنه، عرقی بریزه. نه، این تصور غلطی است. در روایات ما تصریح شده که عدالت جاگیر نمیشه حتی نمسح نحن و انتم العرق والعلق، تا اینکه ما و شما باید خون و عرق رو از پیشانیمون پاک بکنیم، یعنی باید تلاش کنیم، خون بدیم، جان فشانی کنیم، عرق بریزیم تا بتونیم دنیا رو به سلامتی و سعادت برسونیم. پس بنابراین امام دنیا رو با همون قدرت مؤمنین، با تلاش مجاهدان مخلص فتح خواهد کرد، اما امدادهای غیبی البته زیاد خواهد بود. خدا ترس رو بر دل دشمنان خواهد افکند، اونها جرأت مبارزه پیدا نخواهند کرد و فرشتگان به کمک امام زمان خواهند آمد، همونطوری که در جنگ بدر به کمک پیامبر آمدند. ملائکت مردفین، ملائکه ها پشت سر هم به قطار در جنگ بدر آمدند، به پیامبر کمک کردند. طبیعتاً فرشتگانی به کمک امام زمان خواهند آمد. طبق روایات ما فرشتگانی که برای یاری امام حسین آمده بودند و امام حسین اجازه یاری بهشون نداد، در کنار قبر امام حسین علیه السلام و حرم مطهرشون عزاداری میکنند و منتظر امام زمانند تا به او کمک بکنند. خب طبیعی است که در جنگی که فرشتگان و ملائکه الهی کمک بکنند، این جنگ ها به سرعت به نتیجه میرسه، به پیروزی میرسه. بنابراین اصل حرکت امام زمان حرکتی عادی و طبیعی و به کمک مؤمنین و یاری و زحمت مجاهدان در راه حق و یاران مخلص امام زمان خواهد بود و البته شامل یاری ملائکه و کمک کردن اونها هم خواهد شد و همین یاری فرشتگان، امدادهای الهی، ترسهایی که وجود داره، اینها باعث میشند که امام زمان علیه السلام به پیروزی برسه و جهان در اختیار امام زمان علیه السلام قرار بگیره.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
خب عزیزان شنونده، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از همراهی صمیمانه‌تون ممنونم. 3553 رو حتما به خاطر داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
روزای هفته با هم فرق زیادی ندارم، شما هر وقت که بیای جمعه ما منتظر است، شما هر وقت که بیای چشم و دل عاشقاتون فرش افتاده سر راه قدم های شما، جمعه تا جمعه فقط یه هفته نیست، یه دقیقه شم یه سال برامون، همه دل شوره شدم دیدنتون، نکنه برام محال آقا جون، خوش به حال اون که هست و میبینه خودشا تو آینه ظهورتون، آرزوم بدونم اگه باشم اجازه میدین بیام حضورتون.
زندگی
زندگی
زندگی، آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یا خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف،
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما پس از این راجع به بانک ها هم طرحی داریم که از این وضع رقتبار برگردد، از این وضع استعماری برگردد. ما باید تمام این کاخهای وزارتخانه ها را که میلیون ها میلیارد ها مال ملت درش صرف شده است، باید اینها تبدیل بشد به یک چیز معتدل اسلامی. این فرم خارجی است، فرم اجنبی است، فرم طاغوت است. در دادگستری کاخ درست شده است، لیکن دادگستری نیست، دادخواهی نیست، فقط کاخ است. کاخ ها باید برود، دادخواهی به جای او بشیند. بانک ها به تدریج باید تعدیل بشد و ربا به کلی قطع بشد. من باید به مصادر امور بگم که اختار کنم که اینقدر ضعف نفس به خرج ندید، دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنید. بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم. دادگستری ما دادگستری غربی باشد، قوانین ما قوانین غربی باشد. اینقدر ضعیف و نفس نباشید. ما قانون غنی داریم، ما قانون الهی داریم. اونهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارن. اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نشناختن، نمیفهمن چه میگن. ما مبارزه با فساد را با دایره امر معروف و نهی از منکر که یک وزارت خانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچه وزارت خانه‌ای که تأسیس خواهد شد انشاءالله مبارزه با فساد می کنیم، فحشا را قطع می کنیم، مطبوعات را اصلاح می کنیم، رادیو را اصلاح می کنیم، تلویزیون را اصلاح می کنیم، سینماها را اصلاح می کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغات تبلیغات اسلامی، وزارتخانه ها وزارتخانه های اسلامی، احکام احکام اسلام، حدود اسلام را جاری می کنیم. خوف از این که غرب نمی پسندد نمی کنیم. غرب ما را خار کرد، غرب روحیات ما را از بین برد، ما را غرب زده کردن. ما این غرب زدگی را می زداییم. ما با ملت ایران، با همراهی ملت ایران، با پشتیبانی از ملت ایران و ملت ایران، تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است، تمام اخلاق فاسده غربی را، تمام نغمات باطل غربی را خواهیم زدایید. ما یک مملکت محمدی ایجاد میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد. باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشد. علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برد. اینها آثار طاغوت است. این تاج آثار طاغوت است. آثار اسلام باید باشد. آقا بیدار باشید، دولت بیدار باش، ملت بیدار باش. کم کم شما را دوباره نکشانند به اونجا. از الان باید این مسائل حل بشد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اشتازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون استقامت بود، او بود و پر استقامت بود.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنید.
مروت،
گذشت،
عیسی،
خوش اخلاقی،
دستگیری،
جوانمردی،
نرم خویی،
مهربانی، گره گشایی.
ابرو گشاده باش تو دستت گشاده نیست، چون وا نمی کنی گرهی خود گره مباش.
پویش مهربان.
چند روزی تو برنامه مهربان باشیم، همدیگر رو به مهربان بودن
دعوت میکنم. در پویش مهربانی شرکت کنید و برامون بگید چجوری مهر ببرزیم و مهربان باشیم.
خدمت به مردم بکنیم. خدمت به مردم حتما باید با عطوفت و مهربانی باشه.
به همسرش کمک کنه.
در روزهای سخت از کسانی که نیازمند هستن دستگیری بکنیم.
راه‌های ارتباطی برای اینکه شما هم در این باره صحبت کنید 30553 سامانه پیام کوتاه و این دو تا تلفن 025-329-10-551 و 329-10-552. در طول شبانه روز با روابط عمومی رادیو معارف با این شماره ها میتونید تماس بگیرید و